رادیو ندا، رادیو ندا تریبونی آزاد برای دوستداران آزادی و رهایی، صدایی برای چند صدایی و پلی میان ایرانیان در هر کجا که هستند. رادیو ندا هر هفته روزهای دوشنبه ساعت 9:30 تا 10:30 شب و روزهای جمعه ساعت 5:30 تا 6:30 عصر به وقت تهران و روی ماهواره هاتبر 13 درجه شرقی فرکانس 12596 موقعیت آنتن عمودی سیمبل ریت 27500 کانال جهانی برنامه های خود را پخش میکند. با سلام و درودهای گرم و پرمهر به شما شنوندگان گرامی رادیو ندا، امیدوارم هر جا که هستید اوقات خوب و خوشی داشته باشید. برنامه امشب دوشنبه 13 آذر ماه سال 91 برابر با 3 ماه دسامبر 2012 را من حمید روشن به اتفاق همکارانم نگار فکری و سراج جباری تقدیم حضورتون میکنیم. در آغاز برنامه مرور کوتاهی داریم به رویدادهای ایران در هفته‌ای که گذشت. به دنبال آن پیرامون کمبود دارو گفتگو با یکی از شهروندان در ایران را میشنوید. در ادامه گفتگویی دارم با علی نجاتی کارگر اخراجی نشکر هفت تپه. و پایان بخش برنامه ما گزارشی از کارهای هنرمند پناهجو در حمایت از آزادی نسرین ستوده است. امیدوارم برنامه امشب ما مورد توجهتان قرار بگیره و با ما همراه باشید تا پایان برنامه. رویدادهای ایران در هفته‌ای که گذشت.
شنوندگان عزیز، با درودهای گرم، من نگار فکری برنامه نگاهی به رویدادهای مهم هفته را به اتفاق همکارم سراج جباری تقدیم حضورتون میکنم. در هفته‌ای که گذشت رئیس پلیس تهران از کار برکنار شد. درست چند ساعت قبل از برگزاری نشست مشترک نمایندگان مجلس با نمایندگان دادستانی و مسئولین ناجا، احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی کشور، سرهنگ سعید شکریان رئیس پلیس فتای تهران بزرگ را به دلیل قصور و ضعف و عدم نظارت کافی بر عملکرد پرسنل تحت امر و روند رسیدگی پرونده ستار بهشتی برکنار کرد. چند روز پیش از برکناری سعید شکریان، تارنمای کلمه در خبری به نقل از یک نماینده مجلس اعلام کرد که ستار بهشتی، کارگر وبلاگ نویس، در زمان به قتل رسیدن در بازداشتگاهی غیرقانونی و زیر نظر پلیس فتا بازداشت بوده است. این نماینده که از سوی مجلس برای بررسی پرونده جنایت ستار بهشتی مأمور شده، با اشاره به اینکه وی در محلی غیرقانونی بازداشت بوده است، گفت تخلف پلیس فتا در این پرونده محرز و رئیس پلیس فتا یا باید برکنار شده و یا از سمت خود استعفا کند.
در هفته‌ای که گذشت اعتصاب غذای نسرین ستوده از مرز 40 روز گذشت. اعتصاب غذای او در حالی ادامه پیدا می کند که همسر او و دیگر فعالان در این مدت بارها با اعلام خطر نسبت به وضعیت او هشدار دادند. نسرین ستوده علی‌رغم ضعف شدید جسمی و افت شدید فشار خون که به دلیل آن باید هر روز او را به بهداری منتقل کنند، بر ادامه اعتصاب خود مصمم است. با این حال محمد جواد لاریجانی مدعی شده که حال نسرین ستوده خوب است و نماینده وزارت اطلاعات نیز با بی‌اعتنایی نسبت به سلامتی وی به نسرین ستوده پیشنهاد کرده که اعتصاب غذایش را تا پایان ادامه دهد. به گزارش کلمه، رضا خندان همسر وکیل زندانی که از 26 مهر ماه دست به اعتصاب غذای اعتراضی زده میگوید که وضعیت نسرین به مرحله خطرناکی رسیده و قرار است هر روز به بهداری اوین برود. و همچنین در گفتگویی با کمپین بین‌المللی حقوق بشر ایران گفت نماینده وزارت اطلاعات این وکیل دربند را تشویق به ادامه اعتصاب کرده و در اولین روز اعتصاب قضا با او صحبت کرده، به این زندانی سیاسی گفته است که پیشنهاد می‌کنیم اعتصاب قضا را تا آخر ادامه بدهی، که معنی این حرف استقبال کردن از بین رفتن شخص است. به گفته او وزن نسرین ستوده تا هفته قبل به 43 کیلو رسیده بود و در این هفته مطمئناً چند کیلو کاهش داشته است. رضا خندان اشاره کرد که نسرین ستوده از مدت یاد شده دوران اعتصاب قضای خود 20 روز را در سلول انفرادی که از نظر امکانات در حد یک قبر بوده به عنوان تنبیه بابت اعتصاب قضا سپری کرده است. تنها خواسته نسرین ستوده رفع محدودیت از فرزند 12 سالش است.
هفته گذشته پلیس اطلاعات و امنیت شهرستان شوش بار دیگر همسر علی نجاتی را به دادگاه احضار کرد. پیش از این شهناز سگوند همسر علی نجاتی عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه روز سوم آبان ماه سال جاری به اتهام تبلیغ علیه نظام و نشر اکاذیب به دادگستری شوش احضار شده بود که پس از محاکمه از اتهامات ایراد شده تبرئه شد. به گزارش اتحادیه آزاد کارگران وی این بار با پرونده سازی جدیدی روبرو شده است. بر اساس این خبر 10 روز پیش احضاریه ای از طرف دادگاه شهرستان دسفول برای وی ارسال و در آن از وی خواستند در روز 25 آذر خود را به دادگاه انقلاب شهرستان دسفول شعبه 2 معرفی نماید. شاکی این پرونده جدید پلیس اطلاعات و امنیت شهرستان شوش می باشد. شهناز سگوند هیچ جرمی جز دفاع از همسر زندانیش مرتکب نشده است و این بدیهی ترین حقوق انسانی وی می باشد.
هفته گذشته اعلام شد که کارفرمایان برای فرار از تعهدات قانونی به قراردادهای موقت رو آوردند و بیش از 80% قراردادهای بازار کار قراردادهای موقت است. این قراردادها حتی در مواردی که قانون کار اجازه انعقاد قرارداد موقت برای مشاغل با ماهیت دائم را نمی‌دهد به کار گرفته می‌شود. ولی‌الله صالحی عضو سابق شورای عالی کار به خبرگزاری مهر گفت با توجه به شرایط فعلی انعقاد قراردادهای دائم و استخدام‌ها به حداقل ممکن رسیده است و کارفرمایان در شرایط مشاغل دائم و با ماهیت مستمر نیز اقدام به امضای قراردادهای موقت کار می‌کنند. ترفند دیگر کارفرمایان برای مقابله با اعتراضات کارگران منحل اعلام کردن واحدهای تولیدی است. هفته گذشته نماینده سابق کارگران کارخانه ماه ماشین از صدور حکم تصفیه حساب تمامی کارگران رسمی از سوی هیئت حل اختلاف جنوب تهران ری به دلیل انحلال کارخانه خبر داد. علی حق‌پرست در این رابطه گفت مدیران کارخانه ماه ماشین که از سال 84 با ایجاد شرایطی تلاش کرده بودند وضعیت قرارداد این کارگران را از دائمی به موقت تبدیل کنند، همکنون این واحد تولیدی با تعویض نام و برند خود به راحتی با کارگران تصفیه و با نام جدید و نیروی کار جدید و انعقاد قرارداد موقت به فعالیت خود ادامه می دهد. به گفته وی مهمترین نگرانی کارگران ماه ماشین و سایر کارگرانی که با این شرایط مواجهند این است که به دلیل عدم وجود ماده‌ای در قانون کار در خصوص انحلال شرکت‌ها امنیت شغلی خود را هر لحظه در معرض خطر می بینند. کارفرمای کارخانه ماه ماشین در خرداد ماه گذشته با اعلام انحلال کارخانه تمامی کارگران رسمی را اخراج کرده بود، در حالی که وی قانون کار فعلی را دارای خلأهای قانونی می‌داند. رژیم اسلامی و کارگزارانش در پی اصلاح همین قانون و قانون تأمین اجتماعی به نفع دولت و کارفرماها برآمدند.
در همین حال در هفته‌ای که گذشت اعلام شد که بیش از 50% کارگران شرکت‌های شهرک صنعتی پرند از کار اخراج شدند. به گزارش وبسایت اقتصاد ایرانی، برخی مدیران صنعتی این شهرک صنعتی گفتند که تنها با 20% توان واقعی خود فعالیت می‌کنند. بر اساس گفته یکی از کارخانه‌داران این شهرک صنعتی، واحدهای صنعتی بین 50-70% کارگران خود را تعدیل کردند. مدیر یک کارخانه فولادی نیز اعلام کرد ثبت سفارش او 90 روز در اتاق ارزی و بانک مرکزی معطل مانده است. مدیر یک کارخانه تولید کننده لنت ترمز هم خبر داد بیش از 2 ماه ثبت سفارش او در اتاق ارزی معطل مانده است. این در حالی است که معاون وزیر صنعت پیش از این اعلام کرده بود حداکثر ظرف 2 هفته ارز به تولید کنندگانی که ثبت سفارش کردند پرداخت می شود. خبر اخراج گسترده کارگران در شهرک صنعتی پرند در حالی انتشار یافت که خبرگزاری ایلنا نیز روز پنجشنبه در گزارشی از وضعیت صنعت خودروسازی و هشدار درباره فروپاشی قریب الوقوع این صنعت به نقل از منابع آگاه و بر اساس گزارشات رسیده نوشت، یکی از خودروسازان بزرگ کشور به دنبال تعدیل نیرو چند هزار نفری شده است که به گفته منابع آگاه در صورت عدم انجام این موضوع باید منتظر اعلام ورشکستگی در این صنعت بود. این گزارش می‌افزاید مدیرعامل یکی از شرکت‌های خودروسازی کشور قیمت تمام شده یکی از خودروهای داخلی را چیزی در حدود 2 میلیون تومان بالاتر از فروش آن در بازار و نمایندگی‌ها اعلام می‌کند که این موضوع در پی افزایش حدود 300% نهادهای تولید رخ داده است و چنانچه فکری به حال آن نشود مطمئناً صنعت خودرو با مشکل جدی مواجه خواهد شد.
همچنین به مناسبت 13 آذر روز مبارزه با سانسور، کانون نویسندگان ایران بیانیه ای انتشار دادند. در بخشی از این بیانیه آمده است: در یک سال گذشته باز هم عده‌ای به اتهام وبلاگ نویسی روانه زندان شدند. نشریاتی به بهانه چاپ کاریکاتور یا خبر و مطلب توقیف شدند. 2 تن از اعضای کانون نویسندگان ایران، فریبرز رئیس‌دانا و منیژه نجم عراقی، به جرم عضویت در این تشکل ضد سانسور ماه‌هاست در زندان به سر می‌برند. با این همه به موازات سخت‌تر شدن شرایط، صف مخالفان سانسور نیز انبوه‌تر شده است و صداهای بیشتری در مخالفت با سانسور شنیده می‌شود. در چند سالی که از اعلام 13 آذر به عنوان روز مبارزه با سانسور می‌گذرد، این روز روز بزرگداشت این صف بوده است. امسال اما از 13 آذر بیاد و نام ستار بهشتی نمیتوان سخن گفت، کارگری که جان جوانش در دفاع از آزادی بیان تاوان شد. البته پیشتر نیز بودند، بسیاری بودند که در راه ابراز عقیده و نظر جانشان به تاراج ستم رفت، اما ویژگی ستار بهشتی در این است که او نه به دلیل تعلق فکری، مرامی یا سیاسی، بلکه راست به علت نوع زندگیش به شکستن حصار سانسور پرداخت. این کارگر وبلاگ نویس معترض از متن توده مردم آمده بود و تجلی نیاز آنها به آزادی بیان به نابودی سانسور و نشانه ای از حضور مردم در این عرصه بود. او به کردار نشان داد که آزادی بیان و ستیز با سانسور فقط امر نویسندگان، هنرمندان و سخنوران نیست، بلکه نیاز هر انسان و ضرورت زندگی انسانی است و این ویژگی دوران کنونی است، دورانی که به سرعت از پشته یک جوان گمنام مخالف سانسور شاهدی جهانی می سازد بر ستمکاری آزادی ستیزان و رسوایی سانسورچیان. این ویژگی اعلام می کند که سرکوبگران آزادی، سانسور و سانسورچیان از این پس دوران سخت‌تری خواهند داشت.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا میشنوید. در این بخش از برنامه توجه شما را جلب میکنم به گفتگو با یکی از شهروندان در ایران.
الو،
سلام و وقت بخیر.
سلام
علیکم. من حمید روشن هستم، گزارشگر رادیو ندا، و پوزش میخوام که بی موقع مزاحم شدم.
خواهش میکنم.
عرضم خدمتتون که در رابطه با وضعیت فاجعه بار گرانی و کمبود داروها و وضعیت وخیم بیماران با شهروندان گفتگو میکنم. امیدوارم که تنتون سالم باشه و نیازمند دارو درمان و دوا و دکتر نباشید. آیا در این رابطه شما با مشکلی مواجه هستین؟
دارو گرون دیگه.
چقدر گرونه؟ آخه مسئله یکی گرونیش هست و یه مسئله دیگه که حتی اون گرون هم پیدا نمیشه، به خصوص برای بیماران خاص که وضعیت رو در واقع خیلی بحرانی کرده، فاجعه بار کرده.
حقیقتش اینه که من خیلی درگیر نبودم، ولی خب دارو گرفتم، یعنی چیزی که استفاده میکنیم خیلی گرونه و گاهی اوقات هم بعضی داروها مثلا مثل ما چند تا داروخانه میبینیم که چیز کنیم بگیریم.
آیا همون ها هم که دنبالش هستیم پیدا میشه و تفاوت قیمت ها چقدر هست؟
انسولین رو من امروز رفتم گرفتم، گفتن که داروخانه ای که به حساب رفتم که منزل گرفتم، گفتن که 10 تا بیشتر به ما ندادن، سهمیمون 10 تا دادن که ما ازشون گرفتم که کم نیاری. ظاهرا سهمیه بندی کردن اینطور که خود داروخانه میگفتش.
خب حالا قیمت ها چقدر تفاوت کرده؟
داروی خارجی، داروی که از خارج میاد خیلی گرون، مثلا انسولین که ما داخل سفرصد میگیریم سفرصد گرون شده و قبلا مثلا 1500 و که گرون شده همه شده سفرصد. خارجیشو آلمانیشو 7 تومن میدن، هندیشو 10 تومن گرفته.
این تفاوت قیمت ناشی از چیه؟ یعنی چه دلیلی دارن که یهو اینقدر داروها گرون شده؟ حالا اگر اونم پیدا بشه.
حقیقت شفاف که ما شفاف نمیدین که ما بدونیم که علت گرون میشه. گاهی تحریم ما گاهی میگن که مثلا سوء استفاده شده از پول دارویی که باید از دارویی که باید میدادن اون از دارو استفاده نشد. دیگه دارو استفاده نشده بلکه توی هزینه های دیگه مثلا دارو وظیف و از چیزا اینطوری ما میشنویم. ولی شفاف میگن که ما اطلاع کافی داشته باشیم. من میتونم الان جواب بدم.
وزیر بهداشت میگه که 2 میلیارد باید این 6 ماه به ما تعلق میگرفته که 600 میلیون دلار دادند، اون هم که نمیدونیم کجا رفته و ماشین باش وارد کردن. از این شفافتر؟
حقیقتش میگم چون من خودم توی جریان دارو نیستم، فقط مصرف کننده هستیم. بلکه نمیدونیم که این چیزی که وزیر میگه یا نمیدونم اون چیزی که آقای احمدی نژاد میگه اینا رو دقیقا ما نمیتونیم اصلا دیگه تفکیک کنیم، چون زمانی به اصطلاح ما میتونیم تفکیک کنیم اینا رو اصلا دیگه که بتونیم اطلاعات کافی داشته باشیم. یه دفعه میگم میگه مثلا واردات کلان چیز رو میگن که این برنج مسمومه، برنج مثلا برنج خارجی هندی که وارد میشه برنج مسمومه، یا این گندم که نمیدونم فلان جو وارد مسموم، باز بازم تحقیق میکنن تکفیرش میکنن. حالا من خودم میگم شخصا اطلاع زیادی ندارم.
عرضم خدمتتون که ولی دارو با جان بیمار ارتباط داره و اوضاع اونقدر وخیم شده که حتی صدای نمایندگان مجلس هم در اومده، خبر از یک فاجعه دارویی میدن و اون ذخایر دارویی هم که تمام شده و بسیاری از بیماران هم در واقع در وضعیت بسیار نگران کننده ای هستند و برخی از اونها هم طبق خبرهایی که انتشار یافته جانشان را از دست دادند، از جمله یک پسر 15 سالی هموفیلی که به دلیل نبود دارو به خاطر یک خونریزی ساده جانش را از دست داد و این واقعا فاجعه بار هست.
بله میگم دیگه، میگم خودمون توی جریانش نبودیم که مثلا مستقیما ارتباط داشته باشیم. خیلی داریم داروهایی که میگیریم الان، مثلا داروی یه دارویی رو برای معده میخواستن، این دارو رو تمام دوره بر داروخانه های نزدیک خونه که رفتیم هیچ کدوم نداشتن، مجبور شدیم یه فاصله دور بریم مثلا یه داروخانه دیگه بگیم. هستش یه دروش هستش بوده 3 تومن، کمتر از 3 تومن هم البته بده، الان بیش از 5 تومن باید بگیرم. یه دفعه شو یه برقه شو در حقیقت خارجی شو باید 3500 پول بده برای متاسفانه این شکل هفته مارایی که دوچار مثلا سگیجه هستن داروی مثلا به تاثیر شو باید بخورن دوچار از سگیجه شون جلو گیری بشه، ولی خب همین دارو رو نمیتونن گیر بیارن، به سختی گیر میارن یا نمیتونن گیر بیارن. یه سری وضعیت دارویی رو تا اونجا که ما درگیر شدیم این مسئله متاسفانه هست.
البته تا همین حدودی هم که شما درگیر هستین وخیمتر از اون هست که آدم بشه تحملش بکنه، ولی اونهایی که گرفتار بیماری های خاص هستند، نیازمند داروهای خاص هستند، حتی به اعتراف خود اون مسئولینی که این بنیاد بیماری های خاص رو دارن، از کمبود شدید دارو و تحریم ها صحبت میکنن.
تحریم ها رو داروها واقعا به نظر من در حق مردم ایران جنایته. بخاطر تحریم دارویی یا مثلا تحریم مواد غذایی برای مردم ایران یه جنایته که خب متخصصان حقوق بشر روی مسئله توجه نمی‌کنن.
البته اینا میگن که داروها تحریم نیست و ظاهرا هم تحریم نیست، اما مبادله ارزی بین بانک ها که تحریم هست این وضعیت را به مراتب وخیمتر کرده و دود این تحریم ها به چشم مردم میره، خصوصا بیمارانی که نیازمند داروهای خاص هستند. ولی در اون طرف هم نظام هم هنوزم میکوبه که انرژی هسته‌ای حق مسلمش هست و حالا به چه قیمتی؟ به قیمت جان هزاران بیمار، چون در تحریم عراق دیدیم که 550 هزار کودک به دلیل فقدان دارو از جانشان را از دست دادن. ولی در حال حاضر که همه شواهد و قرائن نشان از وخامت اوضاع داره. خب حالا به عنوان یه پرسش، چجوری میشه از این وضعیت نجات پیدا کرد؟
خب ما که به عنوان یه مسلمان، خب قرآن راه نجات رو جلوم گذاشته که سرنوشت هیچ قومی تغییر پیدا نمی کنه مگر اینکه خود اون قوم بخواه، اون گروه بخواه، اون قوم بخواه. به هر حال به عنوان یه مسلمان سرنوشت دست خودمونه که ما امیدواریم که آگاهی‌های مردم روز به روز بیشتر بشه، آگاهی‌هاشون به حقوقشون واقف بشن و بتونن که در مقابل خودشون، حداقل در مقابل حقوق خودشون، احساس مسئولیت کنن.
خیلی ها چشم امید به دیگران دارند که دیگران برای اونها کاری بکنند، ولی شما به خوبی بیان کردید که همه این تغییرها باید به دست خود مردم باشه.
بله، اصلا اگر که همچین دیدگاهی که شما فرمودید وجود داشته باشه، که خب من خودم هم میدونم که هستش همچین دیدگاهی هست، وجود داشته باشه در حق نظر من خیانت خودشونه. یعنی این تفکر خیانت تنها به جامعه ایرانی بلکه به خودشون هسته، به فرد خودشون. تنها این نیستش که بیان و یه چند سواهی حالا پشت دیگران قایم شن، بیان یه چند سواهی هم حتی اگر برسن به قدرت، ای وقتی ایرانی و ایرانی بخواد به دست، حالا به جای اینکه خودش سرنوشت خودش رو تو دست دیگران بخوام بیان براش شده تعیین کنه، واقعا جای بحث تأسفه. و به نظر من این فرد رو من شخصا یه آدم وطن پرور می‌بینم.
زنده و پایدار باشید. ممنونم از شما. اگر خودتون در پایان نکته‌ای دارید بخواید اضافه کنید بفرمایید.
نه، غیر از این که بگم که امیدوارم که سرنوشت مردم ایران به سرنوشت خوبی باشه و سرنوشتی باشه که خدای نکرده توی حوزه یا حتی منطقه خودمون جز کرایی باشیم که لازم بسه عقب برون داده تر بقیه کشورها باشه. انشالله که ما با کمک که مردممون، با آگاهی هایی که مردممون که تا به دست آوردن و بیشتر دست بیارن، بتونیم که یه جامعه سالمی رو تحصیل نسل آدم.
درود بر شما. آرزوی بسیار نیک و انسانی هست و به امید آن روز، به امید فردای روشن.
بله، امیدواری. صحبت‌هایی که ما می‌کنیم، مصاحبه‌هایی که می‌کنید، اینا هم آگاهی دهنده به مردم باشه و هم پیشگیرنده از فجایع بیشتر.
درود بر شما. دقیقاً هم همینطور هست، چون از دل مردم برمیاد در داخل کشور و بسیار روشنگرم هست. من بسیار سپاسگزارم از شما.
زنده باشین، انشالله سلامت باشین. خدا حافظ
شما. پایدار باشید. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا میشنوید. در این بخش از برنامه توجه شما را جلب میکنم به گفتگو با علی نجاتی، کارگر اخراجی نیشکر هفت تپه.
الو،
سلام آقای نجاتی.
سلام. سلام قربانت.
حال شما خوبه؟
قربان شما. متشکرم، وقت شما خوش. متشکرم، ممنون لطف شما زیاد.
بی موقع که مزاحم نشدن.
خواهش میکنم. نه اتفاقا تازه شام خوردم.
نوشتم.
نون ماست هم خوردم. جات خالی. خب. از کارگری دیگه.
امام جمعه مشهد گفته بود اگه مرغ گیرتون نمیاد اشکنه بخورید.
او اشکنه گیرش میاد، ما نمیتونیم اشکنه بخوریم. اینجا نون ماستی به هر حال گیرمون میاد. پیاز هم کیلو 1500 تومانه.
خب قیمت ها این که سر به آسمان میزنه. شیر و ماست هم هنوز گیر میاد؟
ما اینجا که تو روسا که هستیم یه تعدادی هستم چیز دارن، یه گاو و گاو میش دارن، میریم از چون میگیرم مثلا هفته یه 2 کیلو 3 کیلو میگیریم، حالا یا شیرش میخوریم یا شیر میکنیم ماست.
خب نوش جانتان، پس فعلا از تولیدات محلی استفاده میکنید؟
آره از تولیدات محلی، از تولید به مصرف مستقیم دیگه، چیز نیست. چی بهش نمیخوره، هیچ تعرفه ای بهش نمیخوره. جات خالی الان یه ماسی خوردم با یه تیکه نون، یعنی چسبید.
نوش جانت. خب آیه نجات، شما مشکل قلبی هم دارید و پرونده هم در این رابطه دارید. خب با این کمبود و گرانی دارو چه میکنید؟
والا دارو گیر میاد، دارو هم دارو زیاده، فقط یه دونه قرص دارم پلاویکس، ای قبلا 28 تا 52 تومن میخریدم، حالا خوب شد بعد از همین برج پنجم سال که رفتم تهران عمل کردم، بیمارستان بعد از عمل 2-3 بسته بهم داد، خودم هم اونجا 5-6 تا بسته آزاد خریدم، چون اینا قرصای پلاویکس چیز آزاده، دفترچه ای نیست. منتهاش بعد از عمل تعدادی خود بیمارستان با نامه دکتر و تایید پزشک تامین اجتماعی که تو همو بیمارستان هست و اینا، یه حدود 50 تایی بهم دادن، ولی خب خودم هم تقریبا نزدیک 200 تا بیشتر خریدم همون موقع که نسبت به حالا الان نمیدونم واقعا چقدر شدن، ولی احتمال زیاد اینا هم گرون شدن، چون نوع خارجیشو اون موقع من میخریدم 52 تومن، حالا چقدر شدنه نمیدونم. الان دارم من تقریبا تا یه ماه دیگه ازشو دارم.
البته اگر گیر بیاد، خود آقایون میگن که حداقل 350% گرون شد.
دوارم برای ما گیر بیاد، چون ما به دردشو میخوریم. آقایون اگه ما نباشیم دیگه کی نهی ببرن بیارن پرونده سازی بکنیم، ما به دردشو میخوریم دیگه، سرگرمشن به اون.
خب آیه نجاتی، اینا با شما کار دارن؟ بله هنوز پرونده هاتون باز هست. خب به پرونده خانم شهناز سگوند در چه مرحله احضار شده بود؟ چه پیش اومد؟ چه چیزی گفتن؟ به کجا رسید؟
شهناز خب بعد از اینکه ما از البته خب این مسئله جریان پرونده شهناز خانمم مربوط میشه به پارسال تقریبا میتونم بگم، یعنی زمانی که من تازه رفته بودم زندان، حدود 1 ماه رفته بودم زندان برای همین حبس 1 ساله اخیرم، یعنی تبلیغ علیه نظام و اینا مثل پرونده قبلی. من خب ناراحتی قلبی داشتم، عمل قلب آنژیوپلاستی انجام داده بودم. بعد از این خب ما باعث اطلاع می دادیم به دادستان که وضعیت ما به این صورت هستش که من ناراحتی قلبی دارم و قانونا زندان، یعنی از نظر تشخیص پزشکا اونجا محل استرزای و مشکل ساز میشه برای من، و هر لحظه امکان داره که دوباره سکته بهم دست بده و شاید هم مرگ هم پشتش باشه، که هیچ طبیعیه، یعنی یه امر کاملا طبیعیه. خب ما اومدیم که این پروندان تحویل دادستان دادیم، البته خانم دادستان هم با پزشک قانون شهر شوش به هر حال مشاوره داشت، اینا از طریق دستور دادستانی من از زندان آوردن به پزشک قانونی شوش، و بعد از اینکه مدارک پزشک قانونی دید گفت که بله، تایید کرد که مثلا آقای نجاتی مثلا ناراحتی قلبی داره و در محل‌های استرزا مثل زندان اینا نباید آقا نگهداری بشه و مشکل ساز میشه. خب همونجا ما موقعی که از زندان من آوردن با دستبند پابند من آوردن از زندان، خب من نسبت این مسئله معترض بودم، گفتم من خودم اومدم، یعنی به قول گفتنی خود معرف بودم، اومدم گفتم ما آقای دادستان، آقای اجرا حکام، من یه سال زندان دارم، خواهش میکنم منو بفرستی زندان، وضعیتم هم همه تون میدونید پرونده هم به این صورت هستش، ناراحتی قلبی دارم و مدارک هم به زمینه پرونده هست، مدارک ناراحتی قلبی. بعد از اینکه من از اونجا زندان آوردن با این وضعیت، حقیقت ما معترض بودم به این مسئله، به خانمم گفتم که یه عکس بگیر که ما یه عکس نشون دادستان بدیم که بگیم آقا منی که ناراحتی قلبی دارم و از زندان به دستور شما من آوردن پزشک قانونی که ببینه تایید و اگه واقعا این طور مسئله ای ما دارم تایید بکنه یا تایید نکنه، من چرا باید با دستن پابند بیارن. من نسبت این مسئله معترض بودم. خب عکسی که ما خواستیم نشون دادستان بدیم، سربازی که اونجا بود نذاشت، موبایل از دست خانمون گرفت، عکس هم پاکش کرد، یعنی به قول خودشو میگن دلیت کردن، نمیدونم. خب نذاشت یه عکس نشون بدیم، ولی خب سرباز رفته بود گزارش داده بود که خانم نجاتی از نجاتی عکس گرفته و این فردا حتما میخواد بده ایور اوور، که خب هیچ جا هم نرفتی عکس خودش پاک کرده بود سرباز. بعد از این که دیگه من داده بودم زندان، اومده بودم شب، حالا فردا شبش یکی دو شب بعد اینکه من آوردن پزشک قانونی، اومده بودن خونه نگشته بودن و خانم ما هم همون موقع بازداشت کردن، یه 24 ساعت حفاظت اطلاعات شوش بازداشت بوده همون شب زمانی که من زندان بودم. خب از همون موقع این پرونده سازی شد برای خانم تا امسال، بعد اینکه من از زندان آزاد شدم احضار شد به شعبه دوم بازپرسی، رفتم اونجا گفت که شما خواستی عکسان بفرستی برای نمیدونم رسانه ها، یا اینکه نمیدونم مصاحبه کرده با رسانه ها، نشر اکاذیب کرده، که خانم مینا رو رد کرد، گفت که من عکس خواستم من نشون دادستان بدم که شوهرم علارغم اینکه خودش اومده خودش معرفی کرده و دادستان هم کاملا میدونسته وضعیتش چطوره، همه تو میدونستید نجاتی ناراحتی قلبی داره، علارغم همه اینا آقای نجاتین شما با دستبند پابند آوردی و ما خواستم یه عکس نشون دادستان بدم، خب سربازم عکس پاکش کرد. به هر حال این پرونده به شعبه 102 جزایی رفت که هم اونجا هم بعد از یه سری بازجویی ها سوال جواب اینا، خب بعد از چند روز نامه اومد که یعنی همون دادنامه اومد که تبرئه شدید از این پرونده، تبرئه شدید. بعد از سه چهار روز بعد از اینکه از این پرونده تبرئه شد، دوباره احضاریه جدیدی اومد از شکایت از خانم ما به این عنوان که شما شاکی شما پلیس اطلاعات امنیت شهرستان شوشه و باید در تاریخ 25 آذر یعنی 25 برج نو خودت به شعبه دوم دادگاه انقلاب شهرستان دستور معرفی کن. ما حالا موندی منتظر تا ببینم این وضعیتی شکایت به چه صورت هست، برای چی هست، و فقط در همین حد که میدونم پلیس از چیزی که زمین پر و چیز هست همین ازاری هست، چیزی که نوشته است شاکی خانم ما پلیس اطلاعات امنیت شهرستان شوشه، چیز بیشتری دیگه توضیح نداد که 25 بایستی به دادگاه خودش معرفی بکنه 25 آذر. حالا چه گزارشی دادن واقعا خب ما خبر نداریم، پرونده ما اطلاعی نداریم متاسفانه، خب وکیل هم نداریم، یعنی وکیل هزینه میخواد و ما خب هزینهش هم نداریم، نه هم میتونیم تهیه بکنیم که وکیل بره رو پرونده که ببینه این پرونده اصلا جریان چیه، به چه صورتی شکایت، برای چی اطلاعات حفاظت اطلاعات نمیدونم پلیس امنیت، شکایت پلیس امنیت چیه از خانم.
به اصطلاح میگم باید تفهیم اتهام بشه. خب اینا بدون اینکه آره. مشخص بکنن که موارد اتهام چی هست شکایت کردن.
شکایت کردن حالا دیگه ما توی مسائل دادگاه و چیزا که مدت چند ساله میریم میایم، خب این باید تفهیم اتهام بشه در شعبه نمیده همین بازپرسی که شما پلیس امنیت حالا یا هر کسی از شما شاکی شده در ارتباط با این اتهامه، مثل همون پرونده قبلی. ولی خب این الان مستقیما پلیس امنیت پرونده رو ارجاع داده به دادگاه انقلاب دسفول شعبه دوم. حالا نمیدونم واقعا از نظر قانون قضایی نمیدونم به چه صورت هستش، درسته درست نیست که مستقیما خانم پلیس شکایتش میکنه و پرونده مستقیم به دادگاه میره. حالا نمیدونم.
آیه نجاتی اشاره کردی که به خاطر عدم تمکن مالی نمیتونید وکیل بگیرید. البته میدونی که خیلی از وکلای شریف الان تو زندان هستند و خیلی از وکلای دیگر هم بدون در واقع دریافت وجهی پرونده ها رو قبول میکنه. از این انسانهای شریف زیاد هست. آیا در این مورد پیشنهادی صورت نگرفته؟
حالا شما میگید که وکیل به این صورت داریم که واقعا بدون گرفتن هیچ وجهی و به طور داوطلبانه میان و پرونده افرادی که به هر حال پرونده سازی میشه براش و پروندهان وکالت میکنن، اشخاص وکالت میکنن هستن. ما خودم همین پرونده هم همین پرونده که یک سال زندان رفتم، همون پرونده که 6 ماه زندان رفتم که هر دو تبلیغ علیه نظام بودن، دو تا وکیل داشتم که آقای یکیش آقای اولیای فر بود برای همین پرونده و هم پرونده یک سال هم پرونده 6 ماه و قبل از اولیای فر آقای فخردین بود که همون چیز بود اهواز بود. آقای اولیای فر علارغم تمام مشکلاتی که داشت از تهران می اومد اهواز، از اهواز می اومد دسفول و وکالت ما نه بدون واقعا گرفتن هیچ وجهی پذیرفت. من تشکر میکنم هم از آقای اولیفر هم از آقای فخردین و از افرادی که واقعا بدون انتظاری میان و از موکل خودش رو داوطلبانه دفاع میکنن. منتهاش ما تو همون جلسات دادگاهمون که بودیم در نهایت علارغم اینکه خب وکیل وقتی میاد طبیعتا با ماده و تفسیره و قوانین قضایی آشنایی داره، وکیل دادگستریه، خب علارغم این که از نظر قانونی از موکلش دفاع میکنه، یا خب حالا چون بس میگم سر موکل حالا بس خودم هست و خانوادم هستش، ما در نهایت مثلا میدیدیم دادنامه‌ای که با ما میدادن نوشته بود دفاعیات غیر موجه وکیل مدافع، در صورتی که خب وقت وکیل از موکلش دفاع میکنه طبق قوانین قضایی دفاع میکنه. حالا نمیدونم وقتی قاضی رأی میده و میگه دفاعیات غیر موجه وکیل مدافع، خب این مشخصه که وکیل در اینطور پرونده های واقعا به اون صورت که بایستی ترتیب اثر داده بشه، یعنی مؤثر باشه نظریاتش و دفاعیاتش واقعا نیست. چون برای خودم هم گفتم همین پرونده یک سالم و همین پرونده 6 ماه مشخص و مسجل شد که دفاعیات وکیل واقعا برای قاضی اصلا آره غیر قابل قبوله. بله ولی برای جریان مثلا خانمون که میگم وکیل اگه باشه به هر حال در میتونه بره رو پرونده و به هر حال اطلاعی به ما بده که پرونده در چه مرحله هستش و شکایت به چه صورتی هست. من منظورم از اینکه وکیل اینکه بیاد و دفاع بکنه و در نهایت قانونی هم دفاع بکنه و طبق همون قانون دفاع بکنه و حرفش اثبات بشه که موکلش از نظر قانونی اتهامات واقعا اتهامات بی ربط و بیهوده‌ای هست، من اینو نمیگم چون میدونم در ارتباط با این مسائل این پرونده ها دفاعیات وکیل زیاد مؤثر نیست. منتهاش میگم وقتی میگم وکیل باشه فقط صرفا به این خاطره که وکیل میتونه بره پرونده رو ببینه، مطالعه بکنه و به هر حال گزارش بده به ما، زمانی که همسر من میخواد بره دادگاه بدونه که اتهاماتش چیه، لااقل از قبل آمادگی داشته باشه برای دفاع از خودش. بحث من فقط اینه. خب حالا دوستانی شاید هم باشن که بخوان این مسئله وکالت همسر من داشته باشه، ولی خب خوزستان که کم گیر میاد، حالا نمیگم گیر نمیاد، کم گیر میاد. اگه تهران هم باشه اومدن خوزستانش واقعا مشکله. منتهاش میگم اگر او بس مالی میرسید اینجا وکیلا آشنا بودن، حداقل من میخوام وضعیت پرونده رو ببینم در چه مرحله هست، اتهامات به چه صورت هستن. این نیست که وکیل بیاد که دفاع بکنه و دفاعیاتش در نهایت مؤثر باشن، چون گفتم قبلا ما بودیم و متاسفانه ترتیب هست در نهایت نوشته بود که دفاعیت غیر موجه وکیل مدافع.
خب آیه نجاتی، وضعیت پرونده این دایه دایه شما به کجا رسید؟
ولی هنوز منتظرم تا ببینم که احضاریه برام میفرستن از دادگاه سننده، دادگاه انقلاب سننده باعث احضاریه برام که خب مشخص بکنم چه تاریخ باید خودم معرفی بکنم دادگاه سننده برای دایه دایه.
خب آیه نجاتی، من بسیار از شما سپاسگزارم از این اطلاع رسانیتون. امیدوارم این نان و ماس به شما بچسبه و سلامت باشید و به دوا و دکتر و دارو و درمان نیازمند نباشید. اگر خودتون در پایان نکته‌ای دارید بگید، حرفی دارید بگید برای شنوندگان ما، بفرمایید.
ولی صحبت‌ها زیاد هستن، منتهاش خب چیکار بکنیم که زبان ما قاصر هر گفتنه. منتهاش میخوام اینو بگم به دوستان کارگرم، فعالین کارگری، کسایی که واقعا دغدغه دارن، دغدغه اینه دارن که کارگرا امروز از همه نظر تحت فشار هستن. حالا یکی بحث امنیت شغلیه، یکی قراردادهایی که هستن، دیر پرداختن حقوق و طرحهایی که الان جدیدن داره میبینیم، هم 35 سال و نمیدونم 65 سال و وضعیت کلی کارگرا که هیچ از نظر شغلی امنیتی نیست. و به هر حال لازمه که دوستان یه تجدید نظر رو مسائل خودش رو بکنن، دوستانی که دارن فعالیت کارگری میکنن بتونن حالا با جمع کردن امضا یا به هر صورتی که میدونن کارگرا رو از این مسئله آگاه بکنن نسبت به سرنوشت و آینده خودش، چون بعضی هستن که واقعا اینقدر مشکلات سوز زیاد هستش که نمیدونن چه مسائلی به سرشون میاد، چه مسئله در نهایت گریبان، چه مشکلی گریبان کارگر و خانواده کارگر رو از نظر معیشتی میگه. بعد چیز آخری که در ارتباط با خودم همین مسئله که گفتم، اگه دوستان بتونن یه همکاری داشته باشن با هم و از نظر مالی یه کمکی بکنم و بتونم یه وکیلی بگیرم که حداقل در ارتباط با وضعیت پرونده خانومم یه تحقیقات بکنه، یه لااقل بدونیم پرونده در چه مرحله هستش. ما سپاسگزاری میکنم از همه. صحبت دیگه ندارم، امیدوارم که همه سلامت و سرحال و زنده باشن که برای زندگی بهتر، برای آینده بهتر.
زنده و پایدار باشید آقای نجاتی و ممنونم از شما.
قربان شما، خیلی ممنون از اینکه با ما تماسی داشتید، ارتباطی با هم، خیلی ارتباط دوستانه.
امیدوارم که همیشه پایدار باشی.
سلامت باشید. سلام من به همه دوستان، رفقا عزیز و همه سلام من برسید. موفق و پیروز باشید.
Yeah. کار و نیکار، اگه نه میمونیم زار و نزار.
شورای اسلامی کار یا انجمن فکری ناکار،
کارگر از اینا شده بیزار.
همراه با اقدامات و حمایت‌های گسترده از آزادی نسرین ستوده از سوی هنرمند پناهجو که خود در برزخ روزهای سخت و دشوار پناهجویی گرفتار است، نمایشگاهی از کاریکاتورها و طرح‌های سیاسی در حمایت از آزادی این وکیل ناماشنای زندانی برگزار شده است. همراه هستیم با آقای محمد حسین تهرانی، هنرمند پناهجو. من سلام و درود گرم دارم به شما آقای تهرانی.
سلام به شنوندگان رادیو ندا و شما مجری محترم.
آقای تهرانی، پیش از هر چیز بفرمایید که این نمایشگاه در کجا برگزار میشه؟
این نمایشگاه در شهر وسبوک در آلمان برگزار میشه، در ایالت بایرن برگزار میشه، در یکی از مراکز دانشگاهی این شهر هست به اسم کاهاگه و امروز روز افتتاح بوده و فکر میکنم که تا آخر دسامبر این تو مدت یک ماه هم برگزار باشه این نمایشگاه.
خب انگیزه شما از برگزاری این نمایشگاه چه بوده آیه تهرانی؟
انگیزه من در واقع میشه گفتش که دو تا انگیزه داشتم. یکیش با همراه شدن با موج عظیم حمایت از سمبل در واقع آزادی و معصومیت، شخصیتی به نام نسرین ستوده که در واقع الان شخصیتی ستودنی شده برای مردم داخل و خارج از ایران و اغلب گروه های آزادی خواه و گروه هایی که حامی حقوق بشر هستند در حال حاضر نسبت به مسئله نسرین ستوده موضع‌گیری کردند و خواهان آزادی اون هستند. من اولین هدفم این بود که با این حرکت هماهنگ شده باشم و دومین حرکت هم این بود که وضعیت در واقع ایران رو به صورت کاریکاتورهایی که کشیدم اینجا نشون بدم و اطلاع رسانی در واقع کرده باشم برای مردمی که این قسمت از آلمان زندگی می کنند.
آیه تهرانی، سوژه ها و موضوعاتی که انتخاب کردین طرح ها در چه رابطه ای هست؟
موضوع اصلی نمایشگاه همونجور که گفتیم در واقع نسرین ستوده است و در اینجا ویدیویی پخش شد در کنار تصاویر حالا کاریکاتورهایی در رابطه با موضوعهای مختلف از ایران بود و حتی میزی گذاشته شد کسانی که حاضر هستند حمایت کنند از آزادی نسرین ستوده این برگه ها رو پر کردن، امضا کردن و با نام مشخصات خودشون خواهان آزادی نسرین ستوده شدن. موضوعهایی که در نمایشگاه هست عمدتاً از موضوعهای ریشه زدی بارزترینش و مهمترینش آزادی نسرین ستوده و موقعیتی که نسرین ستوده در ایران داره و دیگر همرزمان او مثل ستار بهشتی و کاریکاتورهایی از مسائل بمب اتمی در ایران و موقعیت به اصطلاح حتی بخشی هم موقعیت پناهندگان در کشورهای مختلف و چند تا کاریکاتور هم دارم از در واقع پرزیدنت یا رئیس جمهور تخریب اسمشو گذاشتم، آقای احمدی نژاد، که معتقد هستم در گفته در بیانیه‌ای هم که خوندم اول نمایشگاه اعلام کردم که این رئیس جمهور نه تنها ظرف دو دوره ریاست جمهوری خودش با برنامه هایی که داشت ایران رو به تخریب کشید، بلکه لابی خوبی هم برای فروش اسلحه آمریکا در منطقه شد، طوری که همونجور که مطلع هستیم سال 2011 کنگره آمریکا اعلام کرد 66 میلیارد دلار اسلحه به کشورهای عربی فروخته که بیشترش هم موشک‌های میون‌برد بوده و این سه برابر فروش خودش بوده تا چند سال قبل، طوری که روسیه با رقم 4 میلیارد دلار اسلحه در رده دوم داره و این قیمت فاحش رو ما می‌بینیم که در واقع یک لابی بوده که برای فروش اسلحه آمریکا فروش انجام گرفته و از نظر من در واقع هستی که ایجاد شد از لحاظ بمب اتم در منطقه باعث باز شدن و گرم شدن بازار فروش اسلحه در منطقه شده. این دو بود رو من هم در اینجا سعی کردم نشون بدم.
آیه تهرانی، استقبال از این نمایشگاه چگونه بوده و بازدید کنندگان چه نقطه نظراتی را بیان می کردند؟
استقبال خوب بوده تا ساعت 5 بعد از ظهر به وقت اینجا که این نمایشگاه افتتاح شد، تا الان این نمایشگاه ادامه داره و هنوز مردم هستن در راجع به تابلوها صحبت می کنند و از ایرانی ها هم تعدادی هم اومدن و از این نمایشگاه دیدن کردن.
آیا در رسانه ها بازتابی داشته این نمایشگاه؟
احتمالاً در ماین پست و روزنامه های دیگه خواهد اومد، چون هم به عنوان یک اعلام نمایشگاه و شاید اگر روزنامه ها حساسیت به موضوع نسرین ستوده داشته باشن هم عکس العمل مناسب تری نشون بدن.
آقای تهرانی، من بسیار از شما سپاسگزارم و آرزوی موفقیت برایتون دارم. در پایان اگر خودتون نکته‌ای دارید که بخواید اضافه کنید بفرمایید.
من از شما متشکرم و از رادیو ندا متشکرم و از شنوندگان محترم که وقت گذاشتن و به صحبت‌های من گوش دادن. فقط امیدوارم روزی بشه که ما در ایرانی باشیم که در واقع ایرانی است که ایران خودمون هست و بتونیم اونجا مفید باشیم. میدونید این آرزوی من هست.
بله، این بدیهی ترین آرزو هست به امید آن روز. آیه تهرانی، آیا امکان صحبت با بازدید کنندگان از این نمایشگاه هم مقدور هست؟
بله، فکر میکنم یه چند تایی باشند از ایرانی ها که بتونن الان تون ازشون بپرسن اگه حاضر باشن با هاتون صحبت بکنن.
بسیار ممنون میشم.
گوشی خدمتون باشه. خواهش میکنم. گوشی خدمتون.
سلام باش کردم.
سلام و درود به شما.
بفرمایید.
آیا مایل هستین خودتون رو معرفی کنید؟
بله بله، چرا که من نوید زبیحی هستم و در شهر بوتبوک زندگی میکنم.
آیه زبیحی، شما الان در نمایشگاهی حضور دارید از کارهای یک هنرمند پناهجو. شما ارزیابیتون در واقع از این نمایشگاه، شما برداشتتون از این نمایشگاه چی هست؟
والا به نظر من خیلی شجاعت میخواد اینجور چیزها رو اینجا کشیدن و نشون دادن، برای اینکه خیلی نظراتش خیلی سیاسی و واقعا همه رو به صورت کاریکاتور خیلی قشنگ و جالب کشید. تمام کاریکاتوراش انگار که با آدم صحبت میکنن. به نظر من خیلی کارهای قشنگی کرد.
یعنی چه جنبه هایی برای شما جالب هست، جلب توجه میکنه؟ چه موضوعاتی را میبینید در این کارها، در این طرحها؟
دقیقا تمام چیزهایی که آدم در ایران میدونه که این توی ایران این اتفاقات داره میفته سر مردم. کاریکاتورش دقیقا نشون میده که چه بلاهای دولت ایران سر ایرانیا داره میاره.
یعنی میتونید به عنوان مثال یکی از این تابلوها، این طرحها را بیان بکنید که چه موضوعی را بیان کردن که برای شما جالب توجه هست؟
دقیقا بین تمام این کاریکاتوراش یکی از کاریکاتوراش هست که خانم ستوده را توی ترازو کشیده و یک کبوتر بالا سرش هست. کفه دیگه ترازو افراد دولت ایران را نشون میده. کفه ترازو که خانم ستوده روش هست از سنگینی کرده با وجود که کفه دیگه تفنگ و حلقه دار و چماق و اینا دستشون هست. یکی دیگه از کاریکاتوراش صحنه یک نفر رو نشون میده که داره میخونه، ولی این میکروفونی که داره میخونه حلقه دارشه. خیلی برای من جالبه.
خب من ممنونم از شما که در این گفتگو شرکت کردی. آیا کسان دیگری هست مایل باشن که در گفتگوی رادیو شرکت کنن؟
آره، میخواد من گوش میدم به یکی آقای دیگه.
ممنون میشم از شما.
خداحافظ.
پایدار باشید. خداحافظ.
درود بر شما و وقتتون بخیر.
درود فراوان بر شما. آیا مایلی در ابتدا خودتون رو معرفی کنید؟
بله، من هیچ مشکلی ندارم. من حامد اسماعیلی هستم، ساکن بایرن هستم. آقای تهرانی، استاد تهرانی، یکی از دوستای خیلی نزدیک و صمیمی هم هستن. همیشه نمایشگاهشون رو شرکت میکنم، میبینم نمایشگاهشون رو.
آقای اسماعیلی، ارزیابی شما از این نمایشگاه چگونه هست؟ چه موضوعاتی، چه طرحهایی بیشتر جلب توجه کرده برای شما، جلب نظر کرده؟
موضوع کاریکاتور. کاریکاتور هم معمولا انتقادیه و انتقادایی هم که اینجا من میبینم به تصویر کشیده های استاد تهرانی خیلی بجا و خیلی گویاست. از شرایط داخل ایران، از شرایط حکومت، طرز برخورد حکومت با مردم، طرز برخورد حکومت با مدیا، اینا رو به تصویر کشیده که خیلی به نظر من جالب و خیلی گویاست.
خب حالا به نظر شما این طرح‌ها و کاریکاتورها در بین شهروندان آلمانی چه بازتابی داشته؟
بین مردم بازتابش خیلی خوبه، چون مردم اخبار رو دنبال میکنن، اخبار رو پیگیری میکنن و میدونن شرایط فعلی ایران به چه صورته و یا ابراز همدردی میکنن یا به قول معروف همراهی میکنن با آدم توی این مسائل، همدردی میکنن با این مسائل. ولی دولت‌ها به قول معروف دسته پشت پرده است که با هم دیگه کنار میان و در ظاهر و تو تصویر جلوی پرده یه چیز دیگه است، ولی مردم بازی کننده های نمایشگاه معمولا مردم هستن و بازتابی هم توی روزنامه ها و توی مدیا داره، ولی نتیجهش باید ببینیم چیه که نتیجه که این سال ما ندیدیم.
آیه اسماعیلی، من بسیار از شما سپاسگزارم که در این گفتگو، در این گزارش رادیویی شرکت کردی. در پایان اگر خودتون نکته‌ای دارید که بخواین در رابطه با این نمایشگاه اضافه بکنید بفرمایید.
نمایشگاه اول آیه تهرانی نیست، نمایشگاه تقریبا نمیدونم نمیشمارم نمایشگاهشو، ولی معمولا وقت داشته باشم همه نمایشگاهشو شرکت میکنم، چه کارهای هنری، چه کارهای انتقادی، چه مثل این کار کاریکاتوریست باشه. خیلی قوی و خیلی حرفه‌ایه، اینجوری میتونم بگم، و من خوشم میاد از کاراش. برای شخصیت خودشون هم ارزش قائلم، برای کارشون هم ارزش قائلم. چه خاصی نمیتونم بیشتر بگم.
من آرزوی موفقیت دارم برای شما. زنده و پایدار باشید.
شما هم برای شما و شنوندگان برنامه‌تون همین آرزو من دارم و پاینده و به امید ایرانی آزاد.
شنوندگان عزیز رادیو ندا، در اینجا به پایان برنامه میرسیم. تا برنامه دیگر شاد و سرفراز باشید. Thank you.